اینجا رادیو زادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. نیروهای طالبان ادعا کردند که یکی از فرماندهان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد که یکی از رسانه‌های مهم طالبان دانسته می شود دیروز گزارش داد که ذکرالله معروف به ابو شیر در جریان یک عملیات در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته شده است. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021، گروه داعش مسئولیت چندین حمله مجبور را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. در این عملات بیشتر اقلیت‌های مذهبی هدف قرار گرفته و کشته شدند. گیلمن وزیر، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، دیروز در یک حمله در اسلام آباد زخمی شد. اعضای جنبش تحفظ پشتون گفتند که آقای وزیر در نتیجه ضربات چاقو زخم برداشته و سپس او را به شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های حکومت پاکستان در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما سهیل نورخان، یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتون، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق ادعا کرده که بر گلمن وزیر و زکیم خان، یک عضو حزب تحریک انصاف به نام آزاد خان انور، حمله کرده. نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته است. با این ترتیب مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی، عقب‌تر از ائتلاف چپگرا و میانه‌روها شده است. اکنون نتیجه در صورتی که تایید شود، پارلمان فرانسه را به سه گروه بزرگ با دیدگاه‌های متفاوت تقسیم می‌کند. تا شام دیروز انتظار امین بود که ائتلاف چپگرا میان 174 تا 215 کرسی را به دست می‌آورد. پس از آن ائتلاف میانه روان به رهبری رئیس جمهور ایمانوئل مکرون قرار دارد که انتظار می‌رود تا 180 کرسی را از آن خود سازد. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی، هم که پیشبینی می‌شد در انتخابات امسال پیشی خواهد گرفت، در جایگاه سوم قرار گرفته است. و قرار است بازی‌های نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا از فردا آغاز شود. در بازی نخست اسپانیا در برابر فرانسه است، ساعت 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. برنده این بازی به دور نهایی راه خواهد یافت. اسپانیا پس از پیروزی در برابر جرمنی و فرانسه پس از شکست دادن به پرتغال به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی پس فردا انگلستان در برابر هلند به میدان می رود و این بازی ها ساعت 11:30 چهارشنبه شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه در ورزشگاه فوتبال برلین برگزار شود. در جام ملت‌های اروپا برخلاف جام جهانی فوتبال، بازی برای تعیین جایگاه سوم برگزار نمی‌شود. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در پاکستان است و با شماری از پناهجویان افغان در آنجا دیدار کرده. اعضای شورای عالی مهاجران افغان در پشاور گفتند که با آقای گراندی در مورد مشکلات موجود در زمینه تمدید کارت پناهندگی، پناهجویان تازه وارد و مسائل آموزشی گفتگو کردند. فیلیپو گراندی در حال به پاکستان سفر کرده که اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نمایندگان پناهجویان افغان از جمله زنان دیدار کرده و نگرانی های آنها را شنیده است. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که گراندی برای سفر 3 روزه وارد پاکستان شده و بر حمایت سازمان ملل متحد از پناهجویان افغان تاکید کرده است. فلیپو گراندی دیروز با اعضای شورای عالی مهاجرین افغانستان و شمار از زنان پناهجو و فعال در پشاور دیدار کرد. سید آقا، یکی از اعضای شورای عالی پناهندگان افغان که با فلیپو گراندی دیدار کرد، گفته که آنها چندین موضوع را با این مقام سازمان ملل متحد شریک کردند.
او همه مشکلات مهاجرین را شنید و تعهد کرد که آن را حل می کند. با حکومت پاکستان می بیند و در مورد آن بحث می کند. یکی از پیشنهادها تمدید کارت است. این تمدید گاهی برای 2 ماه، گاهی برای 6 و گاهی برای 8 ماه صورت می گیرد. بنابراین درخواست ما این بود که زمان بیشتر در تمدید کارت ها در نظر گرفته شود. همچنان بخش دیگر گفتگوهای ما در مورد آموزش و پناهندگان تازه وارد تمرکز داشت.
حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته از اخراج پناهجویان بدون سند از آن کشور در ماه نوامبر همین سال خبر داد. این روند از اول نوامبر آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد و روزانه ده ها و تا صدها تن از آن کشور اخراج می شوند. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، پاکستان در مرحله نخست تا اکنون حدود 640 هزار افغان را اخراج کرده است. سازمان ملل متحد نگران است که بسیاری از افغانهای آسیب پذیر نیز با خطر بازگشت اجباری و تهدیدهای طالبان در افغانستان روبرو هستند و پاکستان باید در این زمینه نرمش نشان دهد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، حداقل 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج از پاکستان روبرواند. بیشتر آنها کسانی هستند که مدارک اقامت قانونی ندارند، اما بر اساس گزارش‌ها مقام‌های پاکستانی برخی از کسانی را که کارت و مدارک اقامت دارند نیز اخراج کردند. آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، هفته گذشته در نشست دوحه گفت از انگامی که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفتند، حدود 700 هزار افغان به پاکستان آمدند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی می کنند. به گفته این اداره، حدود 1.4 میلیون تن از افغانها کارت مهاجرت POR دارند و 1.3 میلیون تن دیگر ثبت نشده هستند.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان است و با شماری از پناهجویان افغان در آنجا دیدار کرده. اما بخش افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان میگوید که در افغانستان 400 هزار نابینا و 1.5 میلیون فرد دیگر دچار اختلال بینایی هستند. به گفته این سازمان، 60% این نابینایان در صورت موجودیت امکانات و عملیات چشم قادر به دیدن خواهد شد. این در حال است که برخی افراد کمبینا یا نابینا از برخوردهای اجتماعی نادرست نسبت به خود و سهم نداشتن در فعالیتهای برابر با دیگر افراد انتقاد دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز یکشنبه 7 جولای با نشر گزارشی در صفحه ایکس خود گفته است که 60% نابینایان یا افراد کمبینا در افغانستان قابل درمانند تا بتوانند بینایی خود را به دست آورند. این سازمان گفته است که بیشتر نابینایان یا افراد کمبینا از آب مروارید رنج میبرند که در صورت موجودیت امکانات صحی حتی با جراحی ساده امکان درمان آنان وجود دارد. UNHCR به نقل سازمان جهانی صحت در گزارش خود نوشته است که از میان 3 میلیون نفوس افغانستان 400 هزار تن نابینایانند و 1.5 میلیون دیگر از اختلالات بینایی رنج میبرند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که زنان نابینا در افغانستان از اجتماع منزوی شده و از نظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. این سازمان افزوده که زنان کمبینا نیز بیشتر عمر خود را پشت درهای بسته میگذرانند و از فرصت رفتن به مکتب، یادگیری مهارت‌های زندگی یا تشکیل خانواده محروم میشوند. ملکه یک تن از دختران کمبینا که پیش از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی حکومت طالبان دانش آموز صنف 11 مکتب بود، میگوید از بد و تولد کمبیناست. او که اکنون مصروف هنر بافندگی و یادگیری زبان انگلیسی است، درباره چالش های اجتماعی که با آن مواجه است به رادیو آزادی گفت:
فعلا خودم در یک از کورس های انگلیسی رایگان میخوانم باور کردن هر روزی که من میروم با مشکلات مختلف روبرو میشم. اولیش که وقتی که در موتور بالا میشم همگی بسیار به یک نگاه بد طرف میبینن و بسیار افسوس میخورن، میگن که وقتی که مثلا نیم کله هستی یا یک جای تو معیوب هستی اصلا لازم نیست که خود قدر به زحمت بسازی.
ملکه میگوید دکتران برایش گفتند که بیماری او به گونه است که با افزایش سن محدوده بیناییش کم میشود. این دختر جوان نسبت فامیلی والدینش را دلیل کم بینا شدن خودش میداند. جواد یکی دیگر از افراد نابینا هم که 38 ساله و پدر یک طفل است میگوید خود نابینای مادرزاد است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که در بطن مادر بوده مادرش بدون توصیه دکتر از دارو استفاده کرده و او دچار چنین مشکل دائمی شده است. جواد از سازمانهای امدادرسان میخواهد که برای درمان نابینایانی که قابلیت درمان شدن را دارند کمک کنند.
خوب در افغانستان امکانات همونقدر نیست. اکثریت نابینایان در اثر عدم آگاهی تعلیم و تربیه بر دوش جامعه شدن. پس به اساس این لازم و ضروری است که نهادهایی که مثلا توانایی دارن، سکتور خصوصی و نهادهای بین المللی در این بخش کوشش بکنن.
پیش از این کمیته سویدن یکی از نیازهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و معیوبان از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می‌کرد، اما این کمیته چند ماه پیش در پی فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را متوقف کرد. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که این سازمان بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیتش در افغانستان متوقف شد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک‌رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از گزارش های منطقه‌ای و بین‌المللی انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا در جریان امین هفته به هدف گفتگو روی برقراری آتش‌بس در غزه به مصر رود. همزمان یک رسانه مصری گزارش داده که قاهره در جریان این هفته میزبان هیئت اسرائیل هم خواهد بود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ غزه وارد دهمین ماه شده و همزمان با این تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. شبکه تلویزیونی القاهره در مصر دیروز گزارش داد که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در جریان همین هفته به هدف گفتگو روی برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس به قاهره می رود. یک منبع آگاه از این موضوع که خواستن نامش به خاطر اساسیت موضوع گرفتن نشود این را هم تایید کرده که آقای برنز به دنبال مصر از قطر نیز دیدن خواهد کرد. در چندین ماه گذشته ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر به صورت مشترک تلاش‌ها را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس انجام دادند. همزمان با این گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود گفته که به هدف پایان دادن به جنگ در غزه منتظر پاسخ اسرائیل در مورد پیشنهاد آتش بس است. حماس این را هم گفته که پیشنهاد آمریکا را برای آغاز مذاکرات به هدف آتش بس، رهایی گروگان‌ها و مبادله زندانیان فلسطینی پذیرفته است. در این حال روز یکشنبه اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف اسرائیل برپا شد. معترضان از دولت اسرائیل خواستند تا به هدف تضمین از رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه با گروه حماس به توافق برسد. اعتراض کننده ها جاده ها را بستند و در برابر خانه ها و اقامتگاه های وزیران تلاش کردند تا دولت اسرائیل را تحت فشار قرار دهند. در 7 اکتبر سال گذشته که دیروز دقیقا 9 ماه از آن گذشت، جنگجویان گروه حماس با حمله بر خاک اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در آتش بس ماه نوامبر گذشته بیش از 100 تن از این گروگانان از نزد گروه حماس آزاد شدند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید که در نتیجه جنگ 9 ماهه در این شهر بیش از 38 هزار تن کشته و 100 هزار تن دیگر آواره شدند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 تقدیمتان می شود. امیدواریم تا اخیر برنامه با ما باشید.
زندگی
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید از صحت و سلامت باشید. چرا عادت ماهوار یا قاعدگی دختران جوان در خانواده های افغانستان تابو شمرده می شود؟
و اصلا نمی فهمید و می گپارد که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، بسیار جگرخون بودم.
و آگاهی دادن به دختران از دوران حساس بلوغ در خانواده و بیرون از آن مسئولیت کیها و چقدر مهم و ضروری است؟
در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا یک دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار می گیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان.
در برنامه این هفته زن و زندگی بحث ما روی همین موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در افغانستان به دلیل سنتی بودن جامعه صحبت در مورد پریود، عادت ماهوار یا قاعدگی زنان شرم پنداشته می شود و از سوی هم عدم آموزش کافی و ناگاهی نسبت به این امر مهم باعث شده است تا قاعدگی همچنان یک تابو بماند و دختران با شرم و خجالت در مورد این چرخه طبیعی بدن خود صحبت کنند که از همین رو بسیاری از دختران نوجوان پیش از مواجه شدن به عادت ماهوار چیزی در این مورد نمی دانند و در اولین تجربه این روند طبیعی تحت فشارهای شدید روحی قرار می گیرند و این دختران به دلیل تابو بودن این پدیده در جامعه افغانستان حتی از مادران خود در این مورد نمی پرسند و آن را شرم‌آور می دانند. در آغاز گپ‌های را از شماری از دختران و زنانی که قربانی این گونه ناگاهی شدند بشنوید که از اولین عادت ماهوار و وضعیتی که داشتند قصه می‌کنند.
دو سه سالگیم بود که حالت برم رخ داد و اصلا نمی‌فهمیدم میگه پارد که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، بسیار جگرخون بودم. اگر وقت بر مادرم می‌فهماندن شاید مو حالت ناراحتی بر من رخ نمی‌داد و خوب تر از خود مواظبت کرده می‌تونستم.
بازیگرام خوشا نگاه میکردم ایران مادر که چه قسم میره جلو گیری کنم. بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه و کدام شکلی را بیان کنی برای کس.
وقتی که من خودم جوان شده بودم آگاهی نداشتم، زیاد جگرخون شدم. دختر مامان به خانه بود، برش گفتم درش خندمم که کلا گیره گفته بود. زیاد شرمیده بودم تا زیادتر وقت نمیخواستم تا در اجتماع زایشوام.
گفته می شود دختران در دوران بلوغ و اولین عادت ماهوار با در نظر داشته محدودیت هایی که در خانواده و جامعه سنتی افغانستان موجود است، گوشه گیری، عدم اشتراک در نشست های خانوادگی، عقده‌مند شدن و حتی مشکلات بیشتر از این را نیز تجربه می کنند. زیرا خانواده ها در این گونه حالات به جای آگاهی دهی و راهنمایی به دختران، به دیده شک و تحقیر با آنها دیده و توضیح دادن در این مسائل را نوع شرم می پندارند. زرمینه نام مستعار دختر 13 ساله دیگری است که می گوید 4 سال قبل زمانی که او اولین عادت ماهوار و یا پریود خود را تجربه می کرد خیلی برایش سخت تمام شده و هیچ نمی دانست که چی بر سرش آمده است.
وقتی که ما عادت ماهوار شدم 9 ساله بودم، برام بسیار سخت تمام شد. مادرم برام نگفته بود، از این خاطر گریه میکردم، نمیفهمیدم. درس مکتبم پس میماندم، درد میبود سرم، درس نمیتونستم خوانده. از این شد که من محروم شدم از مکتب، ماندم مال بسیار رنج میبرم. میگم کاش که همه خانواده به طفلشان از اول بگن که بفهمن.
گفته میشود اولین قاعدگی یا عادت ماهوار دختران نقطه مهم در زندگی آنها به شمار می رود که نشانه تغییر آنان از کودکی به جوانی می باشد. گفته می شود فاصله میان هر دور قاعدگی طبیعی از 21 تا 35 روز طول می کشد، اما گاهی اوقات این سکل نامنظم شده و در سنین مختلف رخ می دهد که در این گونه حالات عدم آگاهی از این موضوعات از دید صحی برای یک دختر نیز خالی از مشکلات نیست. در این مورد دکتر نجم سما شفاجو متخصص نسایی و ولادی توضیحات دارد.
سن واقع شدن عادت ماهوار از 12 سالگی الی 15 سالگی می باشد، اما در بعضی از دختران ندرتا امکان دارد که در سن 8 سالگی هم واقع شود. اما اگر دختر 15 ساله می شود و علائم دیگه جوانی در وجودش پیدا می شود اما هنوز عادت ماهوارش نامده، گپ قابل تشویش است که باید پیش دکتر برده شود. تجربه تلخ داریم که دخترها بیچاره وقتی که عروسی کردن باز بعد از تشخیص شده که یک مشکل بسیار کلان دارد.
دکتران میگویند دردهای جسمی و روحی دختران در این شرایط زیاد است و همدردی با آنها میتواند تحمل این دوره را آسان‌تر بسازد و همچنان درک آنها از طرف خانواده یک مسئله مهم است، چون نیاز عاطفی آنها بیشتر شده و ضرورت دارند تا مورد توجه و محبت خانواده خود قرار بگیرند. خانم پروین دقیق یک تن از زنان با تجربه افغان هم با تایید این سخنان دکتران میگویند بی سوادی و عدم آگاهی بیشتر خانواده ها و با در نظر داشت سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده اکثر دخترانی که اولین قاعدگی خود را تجربه میکنند با چنین مشکلات مواجه شوند.
متاسفانه به جامعه که فقط درس و تحصیل برای مردا باشه توقع بیشتر از این نمیره، برمیگرده به تحصیلات مادران دختران افغان. اگر که ما یک مرد مثلا درس و تعلیم بدیم، فقط و فقط به یک مرد ما درس و تعلیم دادیم، اگر ای که خواسته باشیم برای یک خانم درس و تعلیم بدیم، انگار که به نسل نسل از خانم درس و تحصیل دادیم. بلو که هر چه قدم که فامیلا با سواد و تحصیل کرده باشن، بازم برای مردم آگاهی داده بشه، رسانه ها تلویزیون مثلا مادرها همراز باشن صحبت کنن، به که دفعه اول که پریود میشن جلوتر برای نگفته بشه که یک امر طبیعی و خدایی که از طرف خداوند جنس زن به می شکل ساخته شده که باید ما یک دفعه پریود بشه. وکسینی که برای دفعه اول وقتی پریود میشن، روز اول مادر وظیفه اونه که ببره به وکسین به نزدیکترین کلینیک پیش خوب ببره وکسین کنه، چون او نمیفهمه مثلا 13-14 سال عمریونه، هنوز طفله، نمیفهمه که چی به چیه. در قسمت خانواده های محترم سم دارن، هر دختری که پریود میشه در قسمت پریود در کل آگاهی داده بشه که او دختر بفهمه که چی هسته. اول از این دوران پریود شروع میشه تربیه اولاد، سالم بودن اولاد، تغذیه اولاد. و یک دختر پریود میشه به خونه چی رقم از اون مواظبت بشه، هرچی تشویش روی او زیاد باشه مریضیادگی به وجود میایه و همچنین خود دختر که از این دوران پریود به مشکل مواجه باشه تشویش روی داشته باشه، تاثیرگذار رو نسل نسل افغانه. مثلا هرچی که او دختر اولاد به دنیا بیارن مو رقم تشویش روی و اعصاب مادر به سر اینا تاثیر گذاره. به هر حال من فکر میکنم همه برمیگرده به بی‌سوادی مادرها و اینکه کشوری که برای سواد خانوما نتونه تصمیمی بگیره، این اتفاقات طبیعیه که برای همگی رخ میده.
از دید اسلام هم آگاه سازی و راهنمایی دختران از دوران جوانی و پریودشان شرم نه بلکه یک ضرورت دانسته شده و مانعی ندارد. محمد صمیم آگاه مسائل دینی با معلومات در این باره.
تمام مسلمان ها در دین برای خود مسئولیت و مکلفیت دارن. بخاطر از این که زناک یا مریضی و مهوار و یا دیگه مشکلات دارد، از او باید بخبر باشن و او تمام ارتباط تا دین دارد. نو وقتی که یک کسی به دین فهمید، تمام مشکلاتشان حل می شود. چرا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهترین فقیه بود و تمام مسائل فقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بود. بناً هر علم که باشد در چوکات شریعت از او ممانعت هم نمی کند. در نصاب خوب بسیار ضروری و لازمی هستند که باید این مسائل جابجا شود و یک کتاب علایده باید برشان خوانده شود تا این دخترها پیش از اینکه به سن بلوغ برسد یا آگاهی حاصل بکند.
با گفته روانشناسان در دوره قاعدگی واکنش های زیادی در بدن دختران اتفاق می افتد و آنان با خلق خوی کاملا متفاوت این چند روز را تجربه می کنند. از سوی هم بیشتر دختران از تغییرات دوران بلوغ به خصوص مواجه شدن با اولین عادت ماهوار به اثر نداشتن آگاهی دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی از تصور غیرعادی بودن این پدیده در خود می شوند. وحیدالله نورزاد یک تن از روانشناسان افغان در مورد اولین تجربه یکی از دخترانی که در سن خرد مادر خود را از دست داده و در خانه کاکایش زندگی میکرد قصه کرده گفت:
یک مورد ما داشتیم، البته چندین مورد که یک مورد به شما نام میگیرم. دختر خانم برای اولین باری موضوع تجربه میکنه و این دختر خانم در سن 7 سالگی مادر خود را از دست میده و به خانه کاکای خود زندگی میکرده و از این مسائل بسیار دور بوده و تایی که به سن بلوغ میرسه این در خانه تمام رویدادها و اتفاقات منفی تجربه میکرده و دور از مسائل بوده و از بازی های کودکی و این مسائل مکتب بسیار بدیده بوده، تا که برای اولین بار همین پدیده قاعدگی تجربه میکنه، احساس میکنه یا فکر میکنه که ممکن که بکارت خود از دست داده باشه، چنین چیزی به ذهن از خود دور میکنه و بعد سوال در ذهن از هست سوال های منفی زیادتر پیدا میشه و این دختر خانم شب و روز در این رابطه فکر میکنه که ممکنم به هر دلیل بالاخره با کارت رو از دست داده باشم، چون خون دیده در نزد بیخوابی پیدا میشه، بیشتایی پیدا میشه، لردهای عضلی عضلانی پیدا میشه، مشکلات جسمی پیدا میشه، روز به روز دختر خانم میره به طرف افسردگی. و زمان که آوردن به بخش ساعت روانی بعد از چند جلسه، چون میفهمن که حتی با روانشناس هم نمیشه به راحتی مسائل بیان بکنن به دلیل همون سنتی بودن از ساختار جامعه و این مسائل زیاد کوشش میکنن یا فکر میکنن که پنهان نگاه دارن و فکر میکنن که این مسائل شرم‌آور است راجع به مسائل صحبت نشه، بعد از چندین جلسه ما آسیب شناسی که انجام دادیم و مشاوره که با دکتر خانم صورت گرفت شرط ازدی بود که ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. خب ما هم وقتی که پرسان کردیم متوجه شدیم که چنین رابطه‌ای با کسی نداشته و یا هم از یک جای پرت نشده یا خیز نزده که چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، همه چیز برمیگشت به اینکه برای اولین بار این موضوع تجربه کرده بود، از معدم آگاهی از ابتدا هم کسی به گفته نشده بود، در مکاتب مدارس مورشون این موضوع تدریس داده نمیشه، همین دور بودن از این مسائل و عدم آگاهی باعث شده که دختر خانم برای به طرف استراب و استراب از این برای به طرف افسردگی. موارد زیادی از این حد به نزد ما مراجعه کرده که به دلیل عدم آگاهی در مسائل مشکل ماهوار یا عادت ماهوار دچار استراب شدن و هم دچار افسردگی و هم دچار اختلالات روانی دیگر شدن.
و افزود به خاطر این که دختران با چگونگی این مسئله آشنا شوند ترسشان از بین برود و از طرف بتوانند در این دوره زندگی و فعالیت عادی داشته باشند، باید در ابتدا برای خانواده ها به خصوص مادران در مورد تمام مسائل مربوط به عادت ماهوار دختران آگاهی داده شود که بعداً این مادران زمانی که دوره قاعدگی دخترانشان نزدیک می شوند بتوانند قبل از آن در این مورد با دخترانشان صحبت کنند تا دختران آماده این پدیده طبیعی شده و ترسی برایشان رخ ندهد.
برای والدین باید سمینارها و کارگاه آموزشی برگزار بشه تا اینکه خود والدین در ابتدا آگاه باشند. زمانی که والدین آگاه شدند و در هر زمانی که نیاز هست برای دختر خانم های خود که در چنین سنین قرار دارند که ممکنه که سیکل قاعدگی تجربه میکنن، برای از اینا باید آموزش داده باشه و از قبل، چند ماه قبل، 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال قبل برای از اینا آموزش داده باشه، برای از باید گفته باشه که ممکنه که چند ماه بعد چنین حالت خودت رو تجربه بکنی، این حالت باید نگران نباشی، باید ترس در تو ایجاد نشه، یک حالت طبیعی است، یک فرایند ساختار بیوفیزیولوژیکی است که در تمام خانم های اتفاق میفته و ممکنه که تو خونه ببینی، نباید دست پاچه و ورخطا بشی، یک سیکل ماهواره هست که نزد خانم ها تا 3 روز تا 7 روز و در نزد بعضی هم بنا به کمبود خون و کمبود وضع ویتامین ها و بعد از مشکلات دیگه ممکنه که کم طولانی تر باشه، ممکنه که کم تر باشه. این مسئول برای دختر خانم ها اگه آموزش داده باشن وقتی که اونا در چنین مواردی مواجه میشن دچار افسردگی و دچار اضطراب و دچار اختلالات روانی نمیشن. پس از همه بهتری است که ما در سطح مکاتب چنین موضوعاتی رو باید آموزش بدیم. در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا اینکه دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار میگیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان و ایر بپذیرن که یک پدیده ساختار فیزیولوژیک بدن هر خانم هست و در هر ماه ممکنه یا هم حتما یه پدیده تجربه.
بنابر اظهارات دکتران نسایی و ولادی، تعدادی از دختران در دوره قاعدگیشان با مشکلات نسایی هم مواجه می شوند که ایجاب می کند نزد دکتر ولادی و نسایی مراجعه کنند، اما بیشتر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند که در دوره عادت ماهوارشان نزد دکتر بروند. این که رفتن دختران نزد دکتر در هنگام قاعدگی چقدر ضروری است در این باره از دکتر میترا یوسفزای متخصص بخش ولادی و نسایی بشنوید.
ما بخواهیم در آینده طفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن دخترهای جوان خدیسی صحتشان به بسیار متوجه باشه، خصوصا در پیروید موار خود دخترهای جوان استن که از درداش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به حالت میرسن. دردار این از یکتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پولی از او بعضا سردردی هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظریات دارم که پیش دکتر نسای ولادی مراجعه کنن، از اونا مشوره بگیرن. مهم از تمام دختر خانم‌ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بگیر که در هر عادت موار امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشه سبب از این میشه که اینا امکان زی طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که در خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و طفل آورده نتمه.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را که با خانم بنفشه بهار یکتن از زنان فعال افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم بهار در آغاز سخنانش در رابطه با دلایل اینکه چرا پریود یا عادت ماهوار دختران و زنان در خانواده های افغانستان تابو شمرده شده میگوید:
در افغانستان اصلا با نام پریود یا همان عادت ماهانه کسی آشنایی نداره. در این مورد که باید قابل درک و پذیرش باشه، هرچند نزد خیله ها به نام مریضی ماهانه هم یاد میشه، اما فکر میکنم امو مقدار خونه که از جایی که میایه شرم است و نباید در مورد شرم زده شه. و البته نزد مردم همی واژن خودش شرمگو گفته میشه و اصلا نباید نام گرفته شود و همین سبب تابو شده و همه میتواند عادی شود، به شرطی که نسل امروز در موردش به تکرار صحبت بکنه و شاید زمانگیر باشه، ولی ناممکن نیست عادی شدن این موضوع.
خب دختران در دوره پریودشان چی وضعیتی را تجربه میکنن و چی دردهای جسمی و فشارهای روحی را متحمل میشن؟
هر زمانی که میخوایم درباره وضعیت زمان پریود صحبت بکنیم، ما خوش دارم در مورد قبل از پریود هم چنان بگویم، چرا که وضعیت قبل از پریود اکثر اوقات نادیده میگیریم، مثل خلق تنگ شدن که دو سه روز پیش از پریود یک خلق تنگی بسیار عجیب بی دلیل اندک رنجی بهانه‌گیری در وجود دخترها پیدا میشه و فرق میکنه از یک دختر تا دیگر دختر. در جریان پریود مو درد افسردگی میباشه که و پس از پریود شادابی و سرحالیه که به دخترها رخ میتن، میتونه کمی خلق تنگی و اندک رنگی و بهانه گیری و گریه کردن های روزهای قبل از پریود جبران بکنه. و اما دخترها در زمان پریود حالتهای متفاوت و متغیر را تجربه میکنند، گاهی درد دارن، گاهی عصبانیت، گاهی هم درد و عصبانیت میباشه همزمان و متغیر بودنش هم به همه بخش میتونه ربط داشته باشه و حالتهای ما از یک ماه و دیگه ماه فرق میداشته باشه. مثلا در یک ماه اگر ما عصبانی باشیم، در ماه دیگه پی هم عصبانی نیستیم، یک ماه عصبانیت داریم، یک ماه درد داریم، یک ماه مثلا درد و عصبانیت همزمان میباشه و در یکی از ماها که خیلی ماه خوش شانسی ما باشه، نه درد میباشه نه عصبانیت میباشه، بسیار علاقمندی ما جریان پریود موزیک می باشه، می خواهیم موسیقی بشنیم، صحبت با دوستا داشته باشیم، که البته امی حالت بسیار کم رخ می تانه که در یک سال اگر یک ماه شمی رقم باشیم، ولی در کل تعداد زیاد ماها را ما با عصبانیت در پریود عصبانیت و درد تیر می کنیم یا می تانیم بگویم امی عصبانیت و درد تجربه می کنیم. اگر از تجربه شخصی خود بگویم، ما امروز در روز دوم پریود خود قرار دارم، صرف درد در ناحیه کمر و پا روز حوال است کردم، اما امروز کاملا خوب هستم، در حالی که در ماه گذشته 3 روز قبل از پریود عصبی بودم و در این ماه اصلا عصبی نبودم. 3 روز در جریان پریودم درد داشتم، در حالی که این بار فقط یک روز درد داشتم و میتونیم بگوییم که پریودها میتونن از یک ماه تا دیگه ماه متفاوت باشن، فرق داشته باشن.
از نظر شما وظیفه والدین به خصوص مادران در این زمینه چی است و چه زمانی باید با دخترانشان در مورد قاعدگیشان یا امی عادت ماهواره که دختران تجربه میکنن یا انقریب شاید تجربه کنن، وظیفه والدین چی است؟
اکثر مادرها در افغانستان از نهمت سواد محروم هستند و همین دخترها سر و کارشان با همین مادرها است. باید مادران را از طریق اطلاع رسانی ها آگاهی دهیم. مادران وقت بپذیرند و که امی درد افسردگی بهانه گیری هایی که اتفاق هر ما یک بار سر تمام دخترها می آید قبول کنند که همی دردها سر تمام دخترها است، نه تنها دختران خودشان، باز به دختران خود گپای زشت و رکیک نمی زنند. بخصوص مادرهایی که فکر میکنن هر زمانه که دختر افسرده شد، خلق تنگ شد، اونو حتما شوردل شده و هر خواستگاری که میآید در اولین فرصت کوشش میکنن دخترها را زودتر از سر خود دور بسازن و فکر میکنن که حتما دخترانشان خواستشان امی است که عروسی بکنن و بدون از اینکه پرسانه بکنن که واقعا شما آماده عروسی هستین یا نه، شما به امی خواستگاری که آمده شما راضی هستین یا نه، چون فکر میکنن که امی دختر شوردل شده بیاد اگه از سرت دورش کن زودتر مره حروسی میکنن و بیاد درد دخترت و سنه که اصلا آماده به حروسی نیست دو درد و چندین درد میسازن.
خب این باورهای غلط و عنانات ناپسند که گویا پریوت دختران و زنان شرم است، چی زمانی و با کدام را کاری از بین خواهد رفت از نظر شما؟
در شرایط فعلی که حکومت دست دولت طالب قرار داره، نه مکتب است، نه رادیو، نه تلویزیون، نه گرد همایی‌های زنانه‌ای برگزار میشه. یگانه راهی که میتونیم و من خودم شخصا استفاده میکنم، بر من امیر راه مانده استفاده از سوشیال میدیا است که کوشش میکنم در هر فرصت موضوع مفید بابت پریود بمونم. هرچند پوست هایی که میگذارم واکنش های منفی نسبت به واکنش های مثبتش زیادتر میباشه در مورد پریود و همه فکر میکنن که ما آگاهی داریم، مثلا مسئله بسیار عادی است، طبیعی است، ولی اونا نمیفهمن که درست است که پریود یک موضوع طبیعی است، ولی به هیچ عنوان پریود نمیتونه موضوع عادی باشه. در پریود تغییرات هورمونی که سر خانمامی های او افسردگی ها او تغییرات که دفتن یک حالت از یک زندگی زن و زندگی دیگه میبره، از این اصلا آگاهی ندارن و فقط میفهمن که حالت طبیعی است، یعنی با نام طبیعی بودنش آشنایی دارن. بس واکنش های منفی را زیادتر جذب میکنم، ولی با آن هم کوشش میکنم ادامه بدم و پیشنهاد میکنم دوستانم و عزیزانی که صدایم رو میشنون رسالت انسانی خود را به خاطر آگاهی انجام بدن.
خب دخترانی که عادت ماهواره خود تجربه میکنن، یک مشکل دیگه ای که دارن امین نوار بهداشتی یا به اصطلاح کوتکس خریدن، از این بسیار برشان مشکل است. گاهی اینا بر طفلای خرد خانوادهشان پول میتن که برشان بیارن، اونا هم اکثرا اشتباه میکنن، چیز دیگه برشان میاره و خودشان به خاطر که میشرمن نمیتونن که برن خریداری کنن. گفتنی شما برای دخترها چی است که چگونه بتونن امی تابور بشکنونن؟
دقیقاً زمانی که پریود رو شرم میدونیم از خرید نوار بهداشتی همچنان خجالت میکشیم. جالبی که دواخانه ها همچنان موقعی که نوار بهداشتی رو به فروش میرسونن، نوار رو در داخل پلاستیک سیاه یا از خریده های پاکتی میاندازن تا در بیرون کسی نبیند. پیشنهاد میکنم خود ما باید دست به کار شویم. من بعد با جرات دواخانه رفته و نوار بهداشتی بخریم و در پلاستیکی که در بیرون معلوم شوه انداخته تا خانه بیاوریم. اگر خود ما چنین نکنیم، این فرهنگ تابو پنداشتن اصلا گم شدنی نیست. لازم نیست ما به خاطر نوار بهداشتی از اطفال خانه استفاده کنیم تا برون برای ما نوار بهداشتی بیارن، در حالی که ما خود ما میتونیم وارد دواخانه شویم و نوار بهداشتی که با بهترین کیفیت باشه رو خود ما انتخاب بکنیم، چون موضوع بهداشتی میباشه و بسیار جد مهم هم است که خود ما عقل انتخاب نوار بهداشتی رو داشته باشیم و بریم آگاهانه خود ما انتخاب بکنیم. میخوایم چند کلمه با آقایان متأهل بگویم که زمانی که خانمای شما پریود میشوند، نیاز گرفتن محبت از شما نزدشان زیاد میشود و شنیدیم از خانمای متأهل که شکایت دارن و میگن زمانی که ما پریود میشیم شوهرای ما از ما دوری میکنن و در رخت خواب روی خود را دور داده طرف دیوار میخوابن، در حالی که ما نیاز داریم شوهر ما را درک بکنه و در موضوعاتی که حتی ما شکایت گونه موضوعی را میایم
نشانیات میکنیم، اصلا واکنش منفی باید به ما نشان نده، ولی بدبختانه که در امو زمان اینا دو چند عصبانیت خود مردا زیاد میشه و حالت طبیعی زنا را درک نمی کنند و به زنا و خانما همی رقم یک اس پیدا شده که چون شوهرشان در زمان پریود نمیتونه رابطه جنسی با خانم خود برقرار بکنه، به هول از عصبانیت مردا بیشتر از عصبانیت زنا میباشه و در این حالت است که زنا درد بسیار زیاد، افسردگی شدید و افسردگی اگر قرار باشه 3 روز دوام کنه به دلیل کم مهری شوهران میتونه 6 روز دوام بکنه و میتونه بستمات تاثیر منفی خود بالای زنا داشته باشه. به این خاطر پیشنهاد میکنم به آقایان عزیز که من بعد در زمان پریود بتونین یک رفیق خوب و دوست خوب در کنار خانمتان باشین و در هر حالت کوشش کنین زندگی را طور حیار بسازین که خانمایتان اس افسردگی و همو رنجش های طبیعی که سرشان میایه همو را بتونن با آرامی از کنارش رد شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم نفشه بهار، یک تن از زنان فعال و نویسنده افغان. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول، نمبر اکسیدیشن عناصر گروه اول اصلی همیشه مساوی با مثبت 1 است. یعنی در گروه اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت 1 می باشد. در نمبر 2، نمبر اکسیدیشن عناصر گروه دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت 2 است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروه دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت 2 دارند. سوم، نمبر اکسیدیشن عناصر گروه هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی 1 است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر 4، نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی به منفی 2 هست. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین میشود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است، نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه به منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید X جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش X است و از اکسیژن منفی 2 هست. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2X منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که X مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2 x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6. 2 x مساوی میشه با منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میتیم، مثبت 6 میشه. پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد با 3. و همچنان در مرکبی که شما در کامپیوترتان میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس در کلسیم فسفید، ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، 2 ضرب پی 2 پی و 2 ضرب 4 2 8. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2 x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه، جمع 2 ضرب x 2 x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم، در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هایدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفرس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است؟
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی است، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش‌ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا وایتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد بریزلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, ds2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن فلورین کلورین برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.